رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیو آزادی نشر نوبتی مجله خبری سه‌شنبه 26 فوریه است و من مرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پراگ در آغاز توجه کنید به سرخطی اخباری مهم این ساعت. عیبدار کننده برای گمانبران قتل جنرال نظرف 17 و 16 سال زندان خواست. جان کری در برلین بحران سوریه و ایران را بحث کرده است. در قزاقستان فعالیت جماعت تبلیغ را منع کردند و در تاجیکستان دیمیتی برق تا 12 ساعت زیاد شد. تفصیل خبرها. عبدالله کننده دولتی برای عاقل ایانبکوف گمانبر اساسی در قتل جنرال عبدالله نظرف از دادگاه 17 نیم سال و برای شریک او حمزه مرادوف 16 نیم سال زندان خواست. فیضی عالی وکیل ایانبکوف این حکم را بیش از حد خواند و وکیل مرادوف گفت که او تنها شاهد حادثه بود و در حرکاتهایش جنایت جای نداشت. دادگاه این گمانبران پشت درهای بسته در خاروق ادامه دارد. تفصیلات خبر در ادامه برنامه. وزیر خارجه آمریکا جان کری در جریان نخستین سفر خارجیش در برلین با صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل و مقامات دیگر این کشور بحران سوریه و بحث هسته‌ای با ایران را بررسی کرده است. کری گفت پیشنهاد جامعه جهانی تدبیرهای سودمند را در بر می‌گیرند که ایران را به اتخاذ تدبیرهای مشخص تشویق خواهند کرد. قرار است کری در برلین با همتای روسش سرگئی لاوروف نیز ملاقات کند. سخنگوی رهبری اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا کترین اشتون گفت قدرت‌های جهانی از مذاکرات امروزه هسته‌ای با ایران در آلمات قزاقستان انتظار زیاد ندارند. قرار است قدرت‌های جهانی در آلمات با ایران در عوض قطع غنی‌سازی اوران امتیازهای نو پیشنهاد کنند. مایکل مان سخنگوی اشتون گفت
ما باور داریم که پیشنهاد نوی ما نه فقط به نگرانی های بین المللی بلکه به نظرهایی که ایران پیش خواهد گذاشت جواب خواهد گفت.
ایران قصد ساختن بمب دوستانش را رد میکند. قصد آلماتو قرار است روز چهارشنبه ادامه یابد. یک مردکاری تاجیک شام 25 فوریه در شهر پنزه روسیه از قوت پنجم یک ساختمان افتاده هلاک شد. مقامات پنزه به تحقیق مرگ این مهاجر 21 ساله شروع کردند. بنا به خبرها این شهروند تاجیکستان در ساختمان بنای نوی فیلارمونیای پنزه کار میکرد. مقامات روسیه دفترهای روسال بزرگترین شرکت آلومینی سازی دنیا را در مسکو جستجو کردند. سخنگوی کمیته تفتیشات گفت این عملیات بخشی از تحقیق پرونده سرپیچی از پرداخت مالیات است. روسال با خودداری از پرداخت مالیات به مبلغ 200 میلیون روبل در سالهای 2008 و 2009 عیبدار می شود. روسال گفت این جستجو نتیجه دعواهای بی‌بنیاد مقامات انداز علیه روسال و رهبریت این شرکت است. پلیس هند میگوید یک مرد را با گمان جاسوسی به نفع پاکستان دستگیر کرده است. با گفته پلیس عمرخان را روز جمعه در نزدیکی محل برگزاری مشق‌های نیروهای هوایی هند گرفتند. این مرد 35 ساله با ارسال معلومات به اسلام آباد در باره مشق‌های نظامی موسوم با مشت آهنین عیبدار می شود. در این مشق‌ها در ایالت با پاکستان هم مرز راجستان هم رئیس جمهور هند و هم سروزیرش حضور داشتند. ادامه خبرها. دادگاه آستانه فعالیت گروه اسلامی جماعت تبلیغ را منع کرد. دادستانی کلی قزاقستان گفت که این گروه افراطی اعتراف شد و تمام فعالیتهایش غیر قانونی اعلام می شود. جماعت تبلیغ هنوز سال 1926 در هند تأسیس یافته خود را یک سازمان صلح‌آمیز و دور از سیاست معرفی می کند. در سالهای آخر فعالیت آن در روسیه و تاجیکستان و ازبکستان نیز منع شد. در تاجیکستان ده ها پیرو این گروه را به زندان هم کشاندند. در تاجیکستان کشتی بهاری غله آغاز یافته است. در وزارت کشاورزی گفتند که امسال برای کشتی غله 304200 هکتار زمین جدا شده، کشتی تیرماهی علکه در 199748 هکتار انجام شده است. سال گذشته در تاجیکستان 1200000 تن غله جمع آوری شد که 801000 تن اش را گندم تشکیل میداد، ولی تاجیکستان باز هم تا 70% احتیاجاتش به آرد و گندم را از حساب واردات و عمدتاً از قزاقستان پر میکند. و شرکت برق تاجیک اعلام کرد که لیمیت برق را تا 12 ساعت در شبانه روز بالا میبرد. اکنون به اهالی باید هر صبح از ساعت 5 تا 11 و هر شام از ساعت 17 تا 23 بدون کدام محدودیت برق دهند. برق تاجیک میگوید کاهش لیمیت با شرافت هوای مساعد و افزایش تولید برق امکان پذیر شده است. تا کنون لیمیت برق در مناطق روستایی تاجیکستان 5 ساعت در شبانه روز مقرر شده بود. تاجیکستان در فصل سرما تقریبا 3 میلیارد کیلووات کمبودی برق دارد. و شنوندگان عزیز، این بود خلاصه چند خبر مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب، سری بزنید به ozodi.org، سامانه ما در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری اخبار گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها، تاجیکستان 12 میلیون دلار سانکتودا دو رو به ایران نسپرده است.
بیش از یک سال هست که این بهره برداریش گذشته، فقط 4,600,000 دلار از این پرداخت شده است. هر ماه هم 2,000,000 دلار در روی این اضافه می شود. فاکتیکی اوزیر مفلس هست. این برق همی تیاغون، اولا که برق استفاده می برند، پول برق کنم نیست. در شاد شده پیل نیست.
در برنامه دنیای اقتصاد، شام شنبه و صبح چهارشنبه، تکراراً شام پنجشنبه، صبح جمعه و شام شنبه در رادیوی آزادی.
برنامه تاجیکی رادیو آزادی است در امواج و من میرزا سلیمپور مجری این نشر مجله خبری از استودیوی رادیو آزادی در پراگ. حالا فرصتی داریم برای یک نگاه کوتاه به سرخط گزارش های این نشر مجله. تقاضای 17.5 و 16.5 سال زندان. دادگاه دو گمانبر در قتل جنرال عبدالنظرف در خروف ادامه دارد. مشکل فنی یا تلویزیون پایتخت از افیر غیب زد. مشکلات فرزندخوانی در کلاب. چرا خانواده های به ناخن فرزندزار فقط از نزدیکان خود فرزند میجویند؟ و آستین برای میشل اوباما عکس خانم اول امریکا را در مطبوعات ایران فتوشاپ کردند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. روز سه‌شنبه در خاروق مرافع دو گمانبر اساسی در قتل رئیس فقید اداره امنیت ولایت بدخشان عبدالنظرف ادامه یافت. قتل جنرال نظرف در ماه ایول باعث آغاز عملیات ویژه نظامی در خاروق شد که ده ها کشته به جا گذاشت. دادستانی از دادگاه برای عاقل ایامبک و حمزه مرادوف که در قتل جنرال عبدالدار میشوند متناسبان 17.5 و 16.5 سال زندان خواسته. از جانب حمایت با چنین حکم سنگین راضی نیست. خبرنگار آزادی در دوشنبه برات یوسف با تفصیل بیشتر این قضیه.
عیبدار کننده دولتی گفت که گناه های عاقل ایامبک و حمزه مرادوف در مرافع پورا ثابت شد. عیبدار کننده دولتی پرونده کشتار جنرال عبدالله نظرف برای مجموع جنایت های صادر نموده به ساکنان ولایت بدخشان عاقل ایامبکوف به مدت 17 سال و 6 ماه و حمزه مرادوف 16 سال و 6 ماه محرومیت از آزادی طلب نمود. عیبدار کننده دولتی گفت که در جریان مرافعه دادگاهی اتهام عاقل ایامبک و حمزه مرادوف به کشتار، سوءقصد به جان نماینده دولت و تصرف سلاح پورا اثبات شده است. سردار سابق رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان در ولایت بدخشان روز 21 ایول در نزدیکی های شهر خوروخ کشته شد. با دنبال این حادثه روز 24 ایول نیروهای حکومتی در مرکز ولایت بدخشان عملیات ویژه را شروع کردند. فیض علی وکیل دفاع عیبدار شونده ها تقاضا کرده است که نسبت عاقل ایامبک ماده رساندن ضرر وزنی جسمانی که از بی احتیاطی به مرگ آورده است تطبیق شود. حمایت چنین می شمارد که کشتار با امر تصادف به وقوع پیوسته، متهمان از لحظه اول رسانیدن ضرر جسمانی به نظر و برای نجات جانی او تلاش کردند. وکیل دفاع گفته است که متهمان عبدالله نظرف مجروح را به بیمارخانه آورده با این عمل خود تلاش کردند که جانی او را نجات دهند. فیض علی گفت متهمان از کردارشان اظهار پشیمانی کرده از نزدیکان جنرال آمرزش گناهشان را درخواست کردند. طرفی حمایه حمزه مرادوف را که راننده نظروف بود، غیر خواهش خود شاهد تصادفی این حادثه شده است، از دادگاه خواسته است که بنابر در حرکت‌هایش جای نداشتن جنایت‌های مثل رسانیدن ضرر جسمانی و دیگر جنایت‌ها فقط برای خبر ندادن به مقامات حفظ حقوق عیبدار می‌باشد. نسبت دو نفر دیگر اشتراکچی حادثه که بر رسانیدن ضرر جسمانی به عبدالله نظروف عیبدار دانسته شده‌اند، بنابر در قید حیات نبودنشان پرونده قطع یافته است. این افراد در عملیات روز 24 ایول سال گذشته در خوروق به هلاکت رسید. مرافع امروز 26 فوریه پایان یافت و انتظار می رود که فردا دادرس میرزا علی کریموف حکم خود را صادر کند.
خب، تقاضای 17.5 و 16.5 سال زندان برای دو گمانبر اساسی در قتل جنرال عبدالنظرف برات یوسفی گزارش می داد. و باز هم از دوشنبه. پخش برنامه‌های تلویزیون پایتخت از روز یکشنبه قطع شده است. مسئولین این شبکه مربوط به شهرداری دوشنبه میگویند که قضیه انگیزه سیاسی ندارد، بلکه طوری در شرکت تلی رادیو کوم مسئول پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی تاجیکستان برایشان شرح دادند مشکلی فنی پیش آمده است که باید رفع شود. اما برنامه‌های تلویزیونی پایتخت اتفاقا زمانی قطع شد که شب اجاده گلرخسار را نمایش می‌داد. آیا در زیر این کاسه نیم کاسه‌های هم هست که مسئولین از افشایش خودداری می‌کنند و چرا با داشتن چنین حامی پرنفوذ چون شهردار دوشنبه محمد سعید عبیدالله تلویزیون پایتخت نیز گرفتار مشکل شد؟ از دوشنبه خبرنگاری آزادی شهلای گلخواجه گزارش می‌دهد.
قطعی پخش نمایش‌های تلویزیونی پایتخت سوال‌های مربوط به سبب‌های این واقعه را به میان آورده است. شرکت تل رادیو کوم گفته است پرستنده موجه تلویزیونی پایتخت که به شهرداری دوشنبه تعلق دارد از کار برآمده است و حالا کارمندان تل رادیو کوم به ترمیم آن مشغولند. این نکته را عبدالقادر عبدالقهار رهبر شبکه تلویزیونی پایتخت نیز تصدیق کرد و گفت
شب یکشنبه به ساعت 24 از مکانی که برنامه ما پخش می‌شوند این حدودی حوالی شبکه یکم حدودهای جمعیت سهامی شکل کشاده رادیو کام است که اونها اصلا باید موج‌های تلویزیونی رو تامین کنند. از اونجا به ما زنگ زدن که فرستنده شما علت پیدا کرد. من گفتم که تعداد بیننده‌های ما خیلی زیاد هستن و اصلا این مسئولیت مسئولان تل رادیو کام هم در میکنن و هر چه زودتر فرستنده ما درست میشود تا اونکه فرستنده نهایی بیاید.
جناب عبدالقهار افزود سخوت فرستنده در حال رویداد است که تلویزیونی پایتخت برای اجاره آن به تل رادیو کام هر ماه تا 12000 سومانی میسپارد و بنابر قرارداد دو جانبه تل رادیو کام وظیفه دار است که پخش به نقصان نمایش شبکه مذکور را تامین نماید. رهبر تلویزیونی پایتخت بر این است که از حد زیاد فرسوده بودند و در یک روز تا 18 ساعت استفاده شدن این دستگاه سبب سقوط و سوختن آن شده است. تلویزیون پایتخت سه ماه پیش از شهرداری دوشنبه خواست یک فرستنده نو موجه خریداری شود و انتظار می‌رود که تا 10 روز دیگر فرستنده رقمی نو از اوکراین انتقال داده شود. تلویزیون پایتخت سر از 1 نوامبر در یک شبانه روز 18 ساعت نمایش پخش می‌کند. برخی از تحلیلگران حس می‌زنند که شاید جسارت بیشتر این شبکه سبب مشکلات فنی شده باشد. جناب عبدالقهار رهبر تلویزیون پایتخت توبیش سیاسی داشتن قضیه را رد میکند، اما میگوید همکاران او با برنامه های مختلف و جلب ژورنالیستان شناخته به اصلاح حکومتی و غیر حکومتی توانستند در 4 ماه اخیر در میان تلویزیون های کشور یک رقابت خوب ایجادی را به میان آورند. تغییر در روش کار این شبکه بعد از آن نمودار شد که شهرداری دوشنبه در ماه نوامبر سال گذشته عبدالقادر عبدالقهار را رئیس این تلویزیون انتخاب نمود. این استخدام دفعتن در نشریه ها توبیش سیاسی گرفت که محمد سعید عبیدالله شهرداری دوشنبه پس از بحث‌های دادگاهی با شبکه اول تلویزیون تاجیکستان در فکر اصلاح تلویزیون پایتخت شده است، اما برخی از رسانه‌ها تغییر به اصلاح صورت و سیرت تلویزیون پایتخت را به انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان بستگی دادند. بعد از قطع شدن نمایش‌های این تلویزیون بینندگان به یاد آوردند که لحظه‌های پیش شاعره تاجیک گلرخسار را در آینه آن دیده بودند که با دیدگاه‌های تنقیدیش معروف است. از اینجا گمان روزد است که راه یافتن افراد فهرست سیاسی تلویزیون‌های دیگر دولتی به منبر عمومی سبب هوشداری فنی شده باشد. از جمله خیرانشاه شریفزاده رئیس شورای وسایط اخبار عمومی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
علت تکنیکی گفتن ادامه سلسله همون بهانه‌هایی است که میاتایز دخل میخواهند برای فعالیت پرثمر یا برای مردم قابل قبول مانعها یا سدهای صنعی بگذارند. من تخمین میزنم که علکی از چنین مشکل آفرین ها وابسته به قضیه های آخرین سودی در نسبت رسانه ها در نهایت کار برای یک شرکت دولتی تلویزیون پایتخت این زنگولچه های از انتخابات در پیش ایستاده است.
کارمندان تلویزیون پایتخت میگویند فعلا برای آنها مهم نیست که مشکل فنی برکستانه بود یا تصادفی. آنها خواستار هر چه زودتر پخش شدن نمایش های خودند، زیرا هر روز تاریک ماندن آینه آنها به معنی از دست دادن بینندگانشان است. شهلای گلخواجه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
پایگیری موضوع های تاجیکستان را در برنامه با گزارش از کولاب ادامه می دهیم. خانواده های به اصطلاح به ناخن فرزند زار در این منطقه از وجود مانعه های زیاد و کاغذبازی بیش از حد در راهی به فرزندی گرفتن طفلان یتیم شکایت می کنند. بنا به آمارها در یتیم خانه های تاجیکستان صدها طفل عذاب بی پدری و بی مادری می کشند، ولی قاعده های فرزندخوانی را مقامات این کشور ساده نمی کنند. در این حال والدین مجبورند که از خانواده های نزدیکان خود برای خود فرزند بجویند. گوش دهیم با گزارش مامین احمدی خبرنگاری آزادی در کلاب.
اویلاهای بزرگیات میگویند کاغذ بازی و سود بازی روند فرزندخوانی در تاجیکستان آنها را به نتیجه رسانیده است که بهتر است بچه های پیوندان خود را به فرزند بخوانند. برای مهرنیسا و همسر او که 20 سال در طلب فرزند به صد در سر زدند، تولد کودک سیوم در خانواده برادرش خوشترین خبر در تمام عمرش بود. این کودک نوزاد در اساس وعده برادر اکنون بچه عمه شده است. سعید پدر این طفل نوزاد میگوید رنج بی فرزندی و درد و داغ خواهر بزرگش را درک میکرد و با همسرش مشورت کرد و کودک سیوم خاندان را به دودیلگی به او داد. حالا تا یک ماه این کودک را مادر خودش شیر میدهد. بعدن مهرنیسا او را کاملا به خانه خود میبرد و با شیر سومی پرورش میکند. این زن میگوید صدها بار با شوهرش تلاش کرد از تولدگاه یا یتیمخانه با روی قانونی فرزند بگیرد، اما درخواست حجت زیاد و مرافعه‌های سودی این کار را در نظرش غیر ممکن نشان داد. زمینن بر اساس ماده 127 قانون اویلای تاجیکستان در زمینه فرزندخوانی که باری آخر در سال 2006 اصلاح شده است، تنها ساکنان کشور حق به فرزندی قبول کردن کودکان را دارند. بر اساس این قانون اویلای که میخواهد طفل را به فرزندی بگیرد، باید 16 سند تایید هویت را پیشنهاد نماید. در باب 19 قانون اویلای ترتیب فرزندخوانی در 11 ماده برشمرده شده است که بسیاری ها این طلبات را بیش از حد و یک مانعیت در راه فرزندخوانی میشمارند. بر پایه آمار پژوهشگاه اکوشروی گینکولوژی و پرینتولوژی وزارت تندرستی تاجیکستان، بیش از 1000 اویلای در کشور به زوریات بوده، این رقم سالانه از حساب اویلای نو بیشتر میشود. در همین حال خانم مرینیسا گفت
برای فرزند خانی میگوی فرزند بگیرن 1000 حجت میگن، فرزند گرفتن قینه، فرزند خون یه اون کذا بگوی فرزند بگیرن فرزند بخونم گرفتن قینه، حسنترش که این خیش تبار فرزند بگیری که دیگر حجت برای حجت دو نکنی.
از سوی دیگر برخی اویله های به فرزند باور دارن که فرزند کس در نهایت امر بگونه میموند، ولی خودی ها بزرگ هم شوند جگربند میشوند. پرویز نظرف مردی که بعد 8 سال به فرزندی دختری عمه کش رو فرزند خونده است، در یک صحبت بدون میکروفون گفت بیگانه وفا نمیکند. از این رو فرزندی خیشی نزدیک رو همچون فرزند بزرگ کردن با منفیتی کار است. اما زنی که 3 فرزند یک پسر و 2 دختر رو از یتیم خونه گرفته است و به گفته خودش جانش رو در جان آنها گذاشته است، میگوید تربیه درست مهم است، نه همخونی و خیش و تباری. این زن که نخواست نامش را ذکر کنیم گفت از 2 دخترش که حالا شوهر دارن راضی است، اما پسرش در میان جوانان محلی تربیه نادرست گرفته است و گاه با او مناسبت خوب ندارد. با عقل تر که شد خودش خوب را از بد فرق میکند، میگوید او. اویله های به فرزند در کلوب امیلی اصلی پرهیز از کودکان یتیم خانه را در مشکلات حجت گذاری و مناسبت مسئولین این ساحه وابسته میدونند. ما با مساعدت دفتر مطبوعاتی حکومت شهر کلوب، لطیف رحمان کاتب شورای وصایت و پرستاری را پیدا کردیم و از او معلومات خواستیم. او به ما معلومات نداد و گفت
این ترتیباتی است که در سودان مرافعه مخصوصه پوشیده است، مسئله فرزندخوانی روشادی جدا نمیگن هیچ کدر.
اما زکریوش شمسف نماینده شروع عدلیه در منطقه کلوم میگوید نوشتن مواد در این مسئله آگاهی ساکنان را بیشتر میکند. به گفته او واقعا اکثر ساکنان طرز حجت گذاری را نمیفهمند، در حالی که این کاری دشوار نیست. از سوی دیگر به گفته شمسف سختگیری قانونگذاری در این مسئله برای آینده خوبی کودک که از طرف اویلای به فرزندی قبول میشود روانه شده است. جناب شمسف گفت فرزندخوانی یک روند معمول در تمام دنیا است که اکثرا افراد بی فرزند از تولد خانه ها و مکان های ویژه طفلانی به کس و به پرستار را برای پرستاری میگیرند. اما مشکل حجت گذاری در تاجیکستان افراد بی فرزند مثل مهرنیسا را مجبور میکند تا مادر نه یک بچه بی صاحب بلکه مادر برادرزاده خودش شود، در حالی که شاید چندین چشم در یتیم خانه ها همه روزه در انتظار پدر و مادر نو به سوی در دوخته میشود تا آنها را به فرزندی قبول کند. بر پایه آمار رسمی کمیته زنان و اویلای تاجیکستان در 3 ماهه اول سال روان همگی 157 طفل رسما به فرزندی قبول شدند که نسبت به همین دوره سال گذشته 8 مورد بیشتر بوده است. با معلومات کمیسیای حقوق کودک شهر دوشنبه، از سال 2008 به این سو تنها در پایتخت نزدیک 400 اویله خواهشمند گرفتن فرزند خود را در رویخط طلبگاران فرزند نامنویس کردند. مومین احمدی، رادیو زودی، کلوب.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بله، آزادی در تلفن همیشه همراه و همراز شما. و در ادامه برنامه از ایران، خبرگزاری فورس نیوز عکسی خانم اول آمریکا میشل اوباما از مراسم اسکار را فتوشاپ کرده بعضی قسمت های عریان بدن او را پوشانده است. همسر پرزیدنت آمریکا باراک اوباما در این مراسم لباس نخرگون بی آستینی ساخته طراح هندی تبار آمریکایی نعیم خان حضور داشت، ولی در عکسی که فورس نیوز نشر کرد دیده می شود که با پیراهن او آستین اضافه کردند. فورس نیوز تاکید کرده است که از سوی میشل اوباما اعلان شدن فیلمی زید و نقیز و زید ایرانی ارگو به حیث برنده جایزه اسکار برای بهترین نقاشی یک امر غیر عادی بود، زیرا برنده ها را معمولا هنرمندان هالیوود اعلان میکنند. ارگو داستان رهاییشش دیپلمات آمریکایی است که سال 1979 در عین جوش انقلاب اسلامی در قرارگاه سفیر کانادا در تهران پناه بردند. این فیلم بن افلک جایزه اسکار برای بهترین فیلم سال را نیز به دست آورد. از زمان آمدنش به بازار در ماه اکتبر مطبوعات ایران ارگو را همچون یک تصویر ناحق حیات ایرانی بعد از انقلاب اسلامی انتقاد میکند. فورس نیوز همینطور با انتقاد از هنرپیشه های زن ایران که در جشنواره های بین المللی معیارهای سطر اسلامی را رعایت نمی کنند از آنها خواسته است تا از همسری کارگردان فلسطینی ایماد برند عبرت بگیرند که در مراسم اسکار با حجاب اسلامی حضور داشت. خب، اما چنین موردهای فتوشاپ عکسای از نظر مقامات ایران عریان زنان معروف خارجی در گذشته هم دیده میشد و آیا فیلم های خارجی در ایران به چه صورت نمایش داده میشوند نیز با فتوشاپ؟ این سوال ها را در یک صحبت با بابک غفوری آذر شارح رادیوی فردا در میان گذاشتیم.
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، موضوع حجاب و نحوه تصویر کردن به ویژه خانم های خارجی در رسانه های ایران مطرح بوده. ابتدا در تلویزیون دولتی ایران این موضوع بیشتر به چشم می‌خورد، درباره پخش فیلم‌های خارجی که بازیگران زن دارن. موردی که در ابتدا استفاده می‌شد، سعی می‌شد که فیلم‌هایی که با کمترین میزان بازیگر زن داشته باشه یا صحنه‌هایی که بازیگران احیاناً لباس‌هایی که پوشیده نباشن نپوشیده باشن استفاده بشه. به تدریج در سال‌های اخیر با استفاده از تمهیدات کامپیوتری برای خانم‌ها پوششی در نظر گرفته میشه به صورتی که مجازی هست و در واقع در فیلم به این شکل نیست، یا اینکه تصاویرشون درشت‌تر میشه که صورت‌ها بیشتر دیده بشه تا اینکه دست یا پاها دیده بشه. در مطبوعات هم به همین شکل معمولا استفاده میشه در رسانه‌های چاپی، و خانم‌های خارجی که ممکنه در یک عکس خاصی دستشون بیرون باشه یا بخشی از بدنشون باشه، بهش استفاده باز هم از تمهیدات کامپیوتری نرم افزارهایی مثل فتوشاپ اینها پوشیده میشه.
چند پیش در قبال کترین اشتون چنین برخورد رخ داده بود؟ نه،
دقیقا همینطوره که در یکی از دیدارهای رسمی آقای جلیلی با خانم اشتون در مذاکرات هسته‌ای ایران، عکسی که در همه خبرگزاری‌های معتبر دنیا مخابره کرده بودن از دیدار ایشون، اما در رسانه‌های ایران به دلیل اینکه بخشی از بالای سینه خانم کاترین اشتون بیرون بودش، در رسانه‌ها و مطبوعات چاپ ایران این عکس پوشیده شد و باعث شدش که رسانه‌های خارجی هم بهش بپردازن و حتی اصل عکس گذاشته شد در کنار عکسی که در مطبوعات ایران چاپ شده بود. و این موضوع رو حتی شما میتونید در مذاکرات بعدتر اتفاقا ببینید که خانم اشتون سعی میکنه لباسای پوشیده تری رو به کار ببره در دیدار با آقای جلیلی.
هر مقامی زنی که از خارج میاد به ایران، اونم مکلفه که سطر اسلامی به بار کنه در روسای بازی داشت. آیا موردی هایی شده که کدامی با نشان اعتراض مصادرت کرده باشه سفر ایرانه؟
حجاب جزو قوانین رسمی ایران هست و رعایت حجاب برای هر فردی که وارد ایران میشه الزامی هست. به همین دلیل افراد مختلفی که تا به حال در سالهای بعد از انقلاب به ایران سفر کردن سعی میکنن که این قانون رو رعایت کنن. موردی دیده نشده که کسی بخواد رعایت نکنه، و خب اگر به این شکل باشه اجازه ورود به ایران رو پیدا نمیکنه یا همونجا برگردونده میشه. یک مورد خاصی که دیده شد مصاحبه یک خبرنگار اسپانیایی بود با آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، که بعضی رسانه‌های نزدیک به حاکمیت انتقاد کرده بودند که این خانم حجاب مناسبی نداره و چرا آقای احمدی نژاد تذکر نداده به ایشون که بخشی از موهای ایشون نمایان بود.
اما خود زنان ایرانی تا کجا به سطر اسلامی رعایت میکنن؟
البته تو ایران به این شکلی که حالا در کشورهای عربی خیلی حجاب سفت و سختی رعایت میکنن، خانم ها تو این سال ها سعی کردن جا بندازن که با یک شال ساده بتونن این بخشی از این حجاب رو بپوشونن، که خب باعث بحث های خیلی زیادی هم شده و افراد حکومتی از نیروهای امنیتی میخوان که برخورد کنن با افرادی که حجاب خودشون رعایت نمیکنن. اما چون تعداد خیلی زیاد هستش و در شهرهای بزرگ مخصوصا، در واقع توان برخورد جدی تری از این چیزی که الان داره انجام میشه نداره.
تشکر. بابک غفوری آذر بود از رادیو فردا با تفسیری یک عکس خانم اول آمریکا میشل اوباما که در مطبوعات ایران با او آستین پوشاندند.
اوه، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
اسکایپ باز یک وسیله دیگر است برای تماس با آزادی. و در پایان مجله خبری، نوگانی‌های ورزشی تاجیکستان را داریم. ما از شورای ورزشی رادیوی آزادی در دوشنبه نزل الله لطیف.
دسته های فوتبال روشن کلوب و ریگرد دزی ترسونزاده در دایره آمادگی به نخستین بازی های دور گروهی جام ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی های سنجشی انجام دادند. دسته روشن قهرمانی تاجیکستان که در شهر قیراقوم ولایت سوخت تمرین میکند، در بازی سنجشی بر تیم خوجند شهر خوجند با حساب 3-0 پیروز شد. گل ها را نومان جان حکیموف، عبدالصمد حاجیبایف و ایندوس حسین زاده به هدف رساندند. معروف رستموف سرمربی دسته روشن در صحبت با رادیوی آزادی گفت در عین حال در حیط دسته یک چند بازیگری نو تمرین میکنند. وی افسود
داوران توختاستونوف میباشد، دیگرش سایردین غفور از دولت ازبکستان، باز صمد حاجیبایف میباشد، این از انرژتیک شهر دوشنبه دعوت کردیم، باز دو سه بازیگری که از دولت گانا اومدگیان.
نخستین بازی دسته روشن در مسابقه انتخابی جام ایفکا 2013 در گروه دی با تیم آل رمزه برنده مدال نقره مسابقه قهرمانی اردن 6 مارت در شهر خوجند در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان برگزار می شود. دسته ریگر تدز باشد در شهر بلک ترکیه در بازی سوم سنجشی از تیم ارسنال کیف که در پریمیر لیگ اوکراین بازی می کند با حساب 0-1 مغلوب گشت. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته ریگر تدز ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت
روزی 28 بو دسته بالتیکای کالینگراد که در لیگ اول چمپیونات روسیه برنامه میکند روی نقشه ها داریم که بازی را خانه گذرانیم.
به گفته ای آقای حبیب اللهیف، فوتبالبازان شهر ترسونزاده در ترکیه به جام ایفکا 2013 تا 2 مارت آمادگی میبینند. بعدن روز 3 مارت دسته برای شرکت در نخستین بازی مسابقه گروهی جام ایفکا با تیم صفای بیروت به لبنان سفر خواهد کرد. این بازی گروهی آ روز 5 مارت برگزار می شود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشست مجله خبری. گفتگوهای ما را بعد یک ترانه مجله ویژه رادیوی آزادی ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
اسیرم از دنیا دلگیرم برس بدادم لیلا. چه دیدی مرا از بند